عنوان لاغر کننده و افزایش نشاط و شادابی در برخی اماکن غیر رسمی از جمله آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های بدنسازی به مراجعین پیشنهاد داده می‌شود.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از شمال و شمال غرب کشور رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک دیگر پدیده قالب جوی در آسمان کشور خواهد بود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای امروز شنبه با شمالی شدن جریانات به سمت سواحل دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران، گلستان تا حدودی برای خراسان شمالی، بخشهایی از استان اردبیل، شهرهای شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به همراه پوشش‌هایی از ابر، بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو خواهیم داشت. هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها وجود داره. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب بشه، از صعود به ارتفاعات اجتناب بشه. احتمال برخورد سائق در این مناطق وجود داره. با توجه به جریانات شمالی در بخشهایی از سواحل دریای خزر کاهش دما رو هم برای دو روز آینده خواهیم داشت. برای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، دامنه‌های جنوبی البرز، بخشهایی از ایلام و خوزستان وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا رو سبب میشه. احتمال خسارت به درختان فرسوده و سازه‌های موقت هم وجود داره که هشدار هواشناسی هم در این مورد صادر شده.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کارشکنی های آمریکا در ندادن روادید به والیبالیست‌های ایرانی برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها همچنان ادامه دارد و در کمتر از 3 روز تا آغاز مسابقات تیم ایران باید بدون سرمربی و با ترکیبی ناقص راهی آناهایم شود. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال درباره راهکارهای ایران برای خنثا کردن این اقدام خارج از چارچوب دولت آمریکا به همکارم رفعتی گفته:
امریکایی‌ها تو این قصه علی‌رغم ادعاهایی که دارن متاسفانه رفتار جوانمردانه‌ای ندارن. بلیتی که برای بچه‌ها گرفتیم امشب پرواز دارن به آناهایم امریکا، لس آنجلس میرن، اونجا میرن آناهایم و برای کل تیم، برای کل کادر و تیم گرفته بودیم. دیروز که مراجعه شد به سفارت امریکا در آنکارا، ما دیدیم که برای 12-13 بازیکن که یه تعدادشون تو ترکیب اصلی ما نبودن چون تو لانگ لیست ما بودن، ویزا صادر کردن و برای آقای شهروز عمومفر، برای آقای ولیزاده و آقای میثم سالی هنوز ویزاشون رو صادر نکردن. این بازیکن‌ها رو گفتم. آقای عطایی به تنهایی نبود، هم آقای عطایی، هم آقای مصطفی کارخونه و هم آقای خوریانی آنالیزور تیم ملی، برای اینا هم گفتن تو پروسسینگ و در دست اقدامه. تو همین روز گذشته ما 4 با این بار با کمیته المپیک امریکا مکاتبه و ایمیل داشتیم که در نهایت اعلام کردن که تهای عطایی مشکل نخواهد داشت. اون چند نفر هم داریم حل میکنیم. روز سه‌شنبه بعد از ظهر بازی داریم با فرانسه، اولین بازیمونه. ما تیممون که امشب میره، یعنی یک شنبه عازم آناهایم هست، استراحت میکنه، دوشنبه یه تمرین سبکی میکنه که سه‌شنبه بتونه بازیش انجام بده. ترکیبی که داره میره با توجه به کادری که الان ویزا داره، سرپرست تیم آقای اکبر محمدی و مربی ما آقای علیرضا تولیکیان و دو مربی لهستانی ما همراه تیم هستن، 13 بازیکن هم با تیم اعزام میشن. روز دوشنبه صبح تکلیف نفرات دیگه ای ما هم روشن بشه که من فکر میکنم ما دوشنبه بتونیم ویزای آقای عطایی رو، ویزای آقای ولیزاده و آقای شهروز منفر رو بتونیم بگیریم.
هفتمین دوره مسابقات هندبال دختران جوان آسیا با پیروزی نماینده کشورمان پیگیری شد. در روز دوم این رقابت‌ها در هنگ کنگ تیم هندبال دختران ایران به مصاف ازبکستان رفت و در دیداری نزدیک 37-36 برابر این تیم به برتری رسید. تیم ایران که در بازی نخست خود 29-23 مغلوب چین شده است، ساعت 11:30 دقیقه فردا به مصاف تیم تایوان می‌رود. و با اعلام حجت کریمی مدیرعامل باشگاه استقلال، عارف غلامی به دلیل اینکه نامش در بین بازیکنان مد نظر جواد نکونام نیست از جمع آبیپوشان پایتخت جدا شد. از سپاهان به عنوان مشتری غلامی در نقل و انتقالات نام برده می شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:35 هست و در پیک نیمروزی با موضوعات مختلفی در خدمت شما خواهیم بود. هدف گذاری اجرای 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم و مشکل خام فروشی واحدهای پتروشیمی از جمله موضوعات امروز پیک نیمروزی است. هدف گذاری اجرای 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام این خبر گفت ماده در نظر گرفته شده در لایحه برنامه هفتم برای آبخیزداری باید به صورت کمی میزان اجرای آبخیزداری در 5 سال آینده رو مشخص کنه.
10 میلیون هکتار حوزه بحرانی و سیلخیز در کشور وجود دارد که شامل حوزه دریای خزر و سفیدرود در شمال، حوزه ارس در شمال غرب، حوزه اترک در شمال شرق، حوزه کرخه و کارون در غرب و جنوب غرب، حوزه فلات مرکزی در مرکز، حوزه هیرمند در شرق و حوزه موند و کور در جنوب کشور می شود. آقای سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری سازمان منابع طبیعی.
نگاهی به آمار سیلاب‌هایی هم که تو همین سنوات گذشته عمدتاً در کوهپایه‌های منطقه زاگرس قرار گرفت، دامنه جنوبی البرز، همینطور برخی از نقاط دامنه شمالی البرز.
بنابراین 450 شهر و 8650 روستا در معرض تهدید سیل قرار دارند. آقای قاسمی کوهریزه، رئیس کمیته فنی معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی.
در جاهایی که عملیات آبخیزداری عام از مکانیکی بیولوژیکی یا بیومکانیکی انجام شده به وضوح نشون داده که جلوگیری از سیل‌های مخرب و به تبع آن خسارات‌های جانی و مالی را همه شده جلوگیری کرده است.
آنچه در ماده 38 لایحه برنامه هفتم آمده، هر گونه تصمیم گیری در خصوص آبخیزداری باید در شورای عالی آب صورت گیرد. آقای نوری، مدیر مرکز بین‌المللی مدیریت جامعه حوزه آبخیز و منابع زیستی.
آنچه که ما بهش توجه داریم تولید آب و حفاظت از آب. آنچه که دوستان در برنامه دیدند بحث تنظیم آب، مصرف آب.
آقای سینی‌ساز، کارشناس آبخیزداری.
در حوزه کاهش نرخ تبخیر، در حوزه تثبیت روان‌آب‌هایی که باعث جابجایی رسوبات میشن و فرسایش خاک رو به دنبال دارن، در بحث کاهش خسارات و تلفات حاصل از سیل، شما هیچ برنامه زمانبندی خاصی رو نمی‌بینید.
آقای عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
تو برنامه هفتم در کمیسیون کشاورزی یکی از اصلاحاتی که رو برنامه گذاشتیم این که 20 میلیون هکتار اراضیمون در به اصطلاح طی برنامه هفتم به اصطلاح زیر بحث آبخیزداری بره.
به گفته کارشناسان در لایحه برنامه هفتم مواردی مانند آبخیزداری در بالادست سدها، مشارکت بخش خصوصی، تامین بودجه و میزان اجرای سالانه عملیات آبخیزداری در طول برنامه ضروری است. آقای نوری، مدیر مرکز بین‌المللی مدیریت جامعه حوزه آبخیز و منابع زیستی.
20 میلیون هکتار اراضی مطالعه شده در عرصه حوزه آبخیز داریم که اگر این اتفاق نیفته، بحث ریزگردها رو ما در آینده تشدید خواهیم کرد، بحث سیلاب‌ها رو تشدید شده داریم.
آقای قاسمی کوهریزه، رئیس کمیته فنی معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی.
یکی از بحران‌هایی که الان با ما مواجه هستیم یا فوق بحران‌ها، پدیده فرونشست زمین هست که بر اثر تخلیه شدن آب‌های زیرزمینی رخ داده است. آبخیزداری همه اینا رو تقویت انجام میده.
فلات ایران با 120 میلیون هکتار حوزه آبخیز یکی از مناطق بحرانی جهان به لحاظ سیلخیزی است که کل حوزه‌های آبخیز را تهدید می‌کند و نیازمند عملیات آبخیزداری هستند. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
گزارش دیگری که در پیک نیمروزی امروز به اون خواهیم پرداخت، چاره اندیشی وزارت نفت برای رفع مشکل نیمه خام فروشی واحدهای پتروشیمی است. بنابر اعلام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت به واحدهایی که مشکل تامین سرمایه برای تکمیل زنجیره ارزش دارند، سرمایه گذار داخلی یا خارجی معرفی میکنه.
صریح و بی‌پرده سخن از آفتی به نام نیمه خام فروشی در صنایع پتروشیمی است که سالهاست این صنایع گرفتار آن شدند و همین موضوع تولید کنندگان پایین دستی را با مشکل کمبود مواد اولیه روبرو کرده است. بخشی زاده، تولید کننده کفش.
ما محدودیت داریم اینجا،
مواد اولیه دستمون نمیرسه.
در حالی که این صنایع به علت کمبود مواد اولیه کم رونق شده اند، سال گذشته بیش از نیمی از محصولات پتروشیمی ها به صورت نیمه خام صادر شد. سید حمید حسینی، سخنگوی انجمن صادرکنندگان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که 26 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی بوده با ارزش 16 میلیارد دلار و 12 میلیون تن محصول در داخل کشور توزیع شده که ارزشش 10 میلیارد دلار بوده.
و بدتر از آن این که هنوز طرح احداث پتروشیمی های خوراک گازی نیمه خام فروش روی میز است. مرتضی شاه میرزایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
بسیاری از طرحهایی که در حال اجرام و اونا غیر قابل بازگشتند، 40%، 50%، 70% و آماده هستن برای بعضی از اونها سال جاری، سال آتی وابستگی به گاز دارن.
این پتروشیمی های گازی در دست احداث که برخی از آنها به عنوان جی تو پی تعریف شده اند، هرچند که گاز طبیعی را تبدیل به پروپیلن می کنند، اما باز هم خالی از اشکال نیستند. مصطفی سعیدی، کارشناس صنایع پتروشیمی:
چه اجباری هستش که ما بریم یه واحد جدید متانول بزنیم و ام تو پی بزنیم؟ خب بریم همین واحدهای متانول موجودمون، همین 13 میلیون تنی که الان داریم و زنجیرشو کامل بکنیم.
و چرا این صنایع در برابر احداث صنایع میان دستی و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی مقاومت میکنند؟ مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
بخشی از پتروشیمیمون در اختیار وزارت خانه هاییست که اساسا این کار نیستن، یعنی اینا رو به عنوان یه قلکی نگاه میکنن که سودشو بیاریم، مثلا حقوق بازنشسته هامون رو بدیم و حقوق پرسنلمون رو بدیم.
در حالی که قانون الزام آوری برای توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی وجود ندارد، خبرها حکایت از اعلام آمادگی برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این عرصه دارد. مرتضی شاه میرزایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
به همه هلدینگ‌هایی که قبلا ما طرح‌های تکمیل زنجیره رو، طرح‌های خودکفایی ملی رو که سال قبل بهشون ابلاغ کردیم، بهشون اعلام میکنن اگر خودشون توان مالی ندارن، بلافاصله ما سرمایه‌گذاران داخلی و تأمین کنندگان سرمایه خارجی رو جایگزین خواهیم کرد.
حالا باید منتظر موند و دید که واسطه‌گری وزارت نفت بین سرمایه‌گذارا و صنایع پتروشیمی تو این موضوع به چه نتیجه میرسه. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بانک مرکزی اعلام کرده سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی به 90% تکلیف قانونی خود عمل کردند. بانک مرکزی تأکید کرده بقیه دستگاه‌ها هم هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نیاز را برای تکمیل اعتبارسنجی ارسال کنند. پرداخت وام با استفاده از اعتبارسنجی شیوه‌ای که بر اساس اون افراد طبق سوابق مالی خودشون رتبه بندی میشن که با گذشت 16 سال از لازم الاجرا شدن اون هنوز به طور کامل اجرا نشده.
داستان سختی دریافت وام از بانک‌ها که گاهی در قالب طنز به تصویر کشیده می‌شود.
چقدر وام می‌خواستم قربان قربونتون برم؟
2000 میلیارد تومان.
2000 میلیارد ناقابل. پولو پس می‌دیم.
فکر نمی‌کنم جزء برنامه نیست.
و گاهی ریشه در واقعیات جامعه دارد.
یه چرخ مدارک می‌خوای ببری، یه وام بهت بدم. اما نور چشمیا با دو کلام حرف پولو به حسابت می‌زنن.
داستانی از بدهکارانی که از تسهیلات کلان استفاده می‌کنند، اما در طرف دیگر مردمی که
سفته میخوان، چک میخوان، زامن میخوان.
موضوعی که کارشناسان علتش را نبوده یک نظام اعتبار سنجی میدانند. آقای فرزانی، کارشناس مسائل بانکی:
سامانه نیاز داریم که بتونه رفتارهای مالی افراد و پرداختهای منظم افراد رو جمع آوری بکنه، محکومیت‌های قضایی و کیفری اگر دارن، بحث بدحسابی مالیاتی اگر دارن، بدحسابی در نزد سایر بانک و مؤسسات اعتباری رو دارن.
چاره اندیشی برای حل این مشکل درست 16 سال پیش در چنین روزهایی باعث تصویب قانونی به نام تسهیل اعطای تسهیلات بانکی شد.
تصویب شد.
قانونی که به رغم تکلیف بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها به صورت کامل اجرایی نشد. آقای فرزانی، کارشناس مسائل بانکی:
ثبت احوال هستش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستش که باید این ما رو انجام بدن. دستگاه قوه قضاییه باید دسترسی به اطلاعات رو و سوابق رو به در اختیار بانک مرکزی قرار بده. وزارت نیرو در خصوص قبوض پرداختی.
در سالهای 89 و 98 هم این قانون به شکل آیین‌نامه توسط مسئولان بانک مرکزی نوشته شد، اما همه این مصوبات و آیین‌نامه‌ها به رغم تاکید چندین باره مسئولان، آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
امیدوار هستم که بتونیم ظرف همین هفته‌های آینده یه خبر خوشی رو در مورد مسئله اعتبارسنجی، خبر خوبی در این زمینه بنویسیم.
در نهایت به جایی نرسید. البته به گفته مسئولان بانک مرکزی به رغم کمکاری برخی سازمان‌ها، برخی دیگر هم اطلاعات را به خوبی ارائه کرده و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده. آقای میرزاپور، مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی:
سازمان مالیاتی بین 90 تا 95 درصد اطلاعات درخواستی ما را ارائه کرده. قوه قضاییه خوب بوده، حدود 90 درصد اطلاعات ارائه کرده.
اما بانک مرکزی هنوز همین اطلاعات را هم به شرکت اعتبارسنجی نداده و اعتبارسنجی کماکان بر مبنای عملکرد بانکی افراد سنجیده می شود. آقای میرزاپور، مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی:
متوقف اینا نخواهیم کرد. ما کارو جلو میبریم، اطلاعات بدن. خب رتبمون غنی تر میشه، رتبه اعتباری که ارائه میکنیم غنی تر میشه.
راضی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهی پرمهر شما با پیک نیمروزی. هنگام از آن مغرب افق تهران هم ساعت 19:45 دقیقه است. لحظاتون به نیکی. خداوند یارو نگهدار شما.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
مستند ایران،
یک قصه
واقعی تاریخی با روایتی واقعی از یک جنایت بود که اسمشو گذاشتن
یک قصه.
صدای مدعیان حقوق بشر هم از همون موقع سکوت بود.
یک روایت.
دو نوجوان در یکی از مراکز خرید نیوجرسی با هم درگیر میشن. پلیس سر میرسه. جوان سفید پوست رو روی مبل و جوان سیاه پوست رو روی زمین میخوابونه و دستبند میزنه. این رفتار پلیس با انتقادات شدیدی همراه شد. تصاویر گویای همه چیز هست. با شدت و حدت و بی احترامی شدید جوان سیاه‌پوست روی زمینه و اون یکی روی مبل. در تصاویری که گوشی‌های موبایل ضبط کردن جوان سفیدپوست دعوا رو شروع کرده، اما دستبند و کتک‌کاری پلیس نصیب جوان سیاه‌پوست میشه. غرب و حقوق بشر برای رنگین‌پوستان سال‌هاست پاشنه آشیل مدعیان حقوق بشر است. حدود 67 سال از زمانی که روزا پارکس رنگین پوست از دادن صندلیش در اتوبوس به یک مرد سفید پوست امتناع کرد میگذره. سال 1955 برخلاف قانون وقت شهر مونتگومری ایالت آلاباما، این زن سیاه پوست از دادن جاش در اتوبوس به یک مرد سفید پوست خودداری کرد. سپس بازداشت و برای این کارش جریمه شد. پارکس نخستین آفریقایی تباری نبود که علیه تبعیض نژادی به پا خواسته بود، ولی او بود که جرقه اعتراض رو در بین سیاهان آمریکا روشن کرد. تحریم شبکه حمل و نقل عمومی و به دنبال اون مبارزه طولانی که سرانجام به تصویب قانون مدنی سال 1964 انجامید. قانونی که هر گونه تبعیض نژادی در آمریکا رو ممنوع می‌کرد.
امروز در امریکایی که مدعی تمدن و فرهنگ پیشرفت است، بین سیاه و سفید امتیاز هست. اونها هنوز در این مسئله لنگن. امروز شما که یک عده مسلمان آشنا به تعالیم اسلامی هستید، از رنگ پوست هیچ حساسیتی پیدا نمی کنید. در امریکا این جور نیست. لذا ما از قیام مردانه سیاهان امریکا، مسلمانانشان
و غیر مسلمانانشان حمایت میکنیم و ما برای اونها دعا میکنیم.
اما این تبعیض نژادی بیشتر از اون که در عمل اتفاق بیفته در روی کاغذ باقی موند. خون نژادپرستی مزمنتر از اون در رگهای مردم نیمه شمالی قاره آمریکا بود که بخواد با تصویب قانون تغییر کنه. البته ظاهر جامعه عوض شد، اما واقعیت تبعیض نژادی از بردهداری به شکل دیگه‌ای تغییر مسیر داد. دکتر اسکر جلالیان، کارشناس مسائل سیاسی از حقوق تضییع شده حقوق بشر و رنگی پوستان آمریکا، اینطور میگه:
آمریکایی‌ها در حوزه بین‌الملل جزء در واقع کشورهایی هستند که مدعی حقوق بشر هستند و مدعی هستند که اگر در جای جای دنیا در کشورهای مختلفی نقلی در حوزه حقوق بشر رخ میده، اینها حق دارن ورود بکنن و بنا به هر حال استناد به کنوانسیون‌های این دخالت‌ها را متأسفانه انجام میدن. اما اون چه که بسیار حائز اهمیت هست، آمریکای واقعی، آمریکای بدون رتوش، آمریکای شفاف، خودش روایت واقعی تبعیض نژادی در دنیا هستش. اگر بخوایم یه مقداری ریستر وارد به هر حال موضوع بشیم، حتی کمیته ناظر بر کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی 1967، این کمیته هم در گزارش خودش صراحتاً اعلام کرده که آمریکا بزرگترین ناقض حقوق رنگین پوستان در جهان هستش و بزرگترین در واقع اعمال کننده تبعیض نژادی در دنیا هستش. همونطور که استحضار دارید، کمیته ناظر بر کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی مربوط به 1967، این کنوانسیون، این در واقع کمیته اعلام کرده و در گزارش خودش آورده که آمریکا بزرگترین ناقض حقوق رنگین پوستان در جهان هستش. وقتی که ما این گزارش و گزارش‌های مختلف ناظرهای حقوق بشری در حوزه بین‌الملل مورد وارسی قرار میدیم، میبینیم که اون چه که در عمل ما در آمریکا شاهدش هستیم با اون چه که در گفتار و در کلام و در بیان از آمریکایی‌ها، سرزندگان آمریکایی شنیده میشه، بسیار متفاوت هست. نقض‌هایی که در حوزه حقوق بشر مخصوصا تبعیض نژادی در خصوص رنگین پوستان در آمریکا رخ داده، در اعلامیه‌های مختلف حقوق بشری نظار بین الملل ما میتونیم این به هر حال ببینیم و شاهدش هستیم.
مرا نکش، من نمیتوانم نفس بکشم.
ماما
این عبارت رو تا دنیا دنیاست کسی نمیتونه فراموش کنه. قتل جورج فلوید سیاه پوست به خاطر حدود 20 دلار دزدی و شاید هم زن به دزدی. توقف در کنار خیابون و التماس‌های مکرر که مرا نکشید و آخر 9 دقیقه زیر زانوی پلیس آمریکا جان داد. مأمور پلیسی که جورج فلوید رو به قتل رسون به 22 سال و نیم زندان محکوم شد و در دادگاه به خانواده جورج فلوید تسلیت گفت، اما گفت که پشیمان نیست. نمیتوانم نفس بکشم جنبشی در سراسر دنیا به راه انداخت که شاید در سالهای اخیر بی‌نظیر بود. سندی متقن و بی‌تردید از نقض جدی حقوق بشر آمریکایی، نقضی که غرب وحشی از خود در میانه اوج تمدن بشری به یادگار گذاشت. دکتر جلالیان، کارشناس مسائل سیاسی:
اولیش نقض حق حیات هست. حق حیات به هر حال جدای از این که انسان‌ها از چه نژاد، از چه آیین و یا مسلکی باشند، حقی است که همه حاکمیت ها باید اون رو محترم بشمارند. ولی ما جالبه بدونید که بر اساس آمار و ارقامی که دریافت کردیم و وجود داره، از 1976 تا کنون 43% تمام اعدامی های در حال در سطح ایالت های آمریکا مربوط به سیاه‌پوستان است و این عدد یک عدد نگران کننده هست. شکنجه و بازداشت خودسرانه که به هر حال هم حقوق داخلی همه کشورها هم اسناد بین‌الملل تصریح میکنه و کنوانسیون های منع شکنجه در این زمینه تصریح خاص خودش رو داره، این تصریح به هر حال که هیچ کس نباید سر خود بازداشت بشه، هیچ کس نباید تحت هیچ عنوانی مورد شکنجه قرار بگیره برای گرفتن اعتراف یا اطلاعات، این در خصوص سیاه‌پوستان بازداشت های خودسرانه گسترده، این دیگه زبان زد همه رسانه هاست و همه حقوق بشری ها به سطوح اومدن از این اقدام هایی که ما شاهدش هستیم. نقض حقوق اجتماعی خیلی جالبه، آمریکایی ها خب مدعی حقوق اجتماعی و از حقوق نسل دوم یعنی حقوق فرهنگی اقتصادی اجتماعی در دنیا صحبت میکنن، خودشون ناقض اصلی و عینی حقوق اجتماعی در سطح جامعه آمریکا هستن.
قصه رنگین پوستان آمریکا روایتی تلخ از حقوق بشریه که چالشی جدی در مدعیان اون هست که داستانی غیر واقعی و رتوش شده برای جهانیان روایت میکنن.
کودکی زمان ماشین بازی و لیله و عروسک بازی و خط خطی کردن کاغذ هاست. نوجوانی هم زمان ورزش و تئاتر و فیلم دیدن و کتاب خوندن و گاهی هم با توپ شیشه شکستن. کودکان و نوجوانان تا سن قانونی نیاز دارن خانواده داشته باشن که تر و خشکشون کنه و از همه مهمتر مراقبشون باشن و بهشون درس زندگی بدن. اما متاسفانه گاهی والدین یک کودک مجرم و محکوم میشن و سر و کارشون به پلیس و دادگاه و زندان میفته و اینجوری کودکان فرد محکوم یا بد سرپرست ممکنه تو شرایط خطرناکی قرار بگیرن. پس تکلیف بچه ها چی میشه؟ بدیهیه که اونا هم حقوقی دارن که باید مورد توجه قرار بگیره. قوه قضاییه تو دوره تحولش برای چنین کودکانی چند اقدام مهم و جالب انجام داده. اول اینکه قبل از دستگیری و بازداشت والدین محکوم تکلیف واگذاری یا نگهداری از اطفال و نوجوانای اون خانواده مشخص میشه. دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در همین مورد با 14 بند به تمام دادستانهای عمومی و انقلاب کشور ابلاغ کرده. دادستان و قاضی موظف هستند کسانی که تحت سرپرستی یک فرد محکوم هستند را مشخص و در مرحله بعد افرادی که توسط محکوم برای سرپرستی و نگهداری از بچه هاش معرفی میشن و شناسایی کنند. بعد از شناسایی پرونده حمایتی برای اطفال تشکیل میشه و تازه بعد هم باید مددکار متخصص صلاحیت سرپرست جدید رو برای واگذاری موقت تایید کنه. اگر هم کسی برای سرپرستی نبود، بچه ها رها نمیشن، بلکه به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی اعزام میشن. ضمناً دادستانی تو همه دادسراهای کشور دفاتری رو برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تأسیس کرده که تمرکزشون روی همین کار مهمه. تو بعضی از استانها هم مجتمعهای شوق زندگی برای حمایت و مراقبت از فرزندان در معرض خطر و بد سرپرست راه اندازی شده. دوران تحول و تعالی قضایی، دوران تلاش برای حفظ حقوق مردمه، برای مردم در راه عدالت.
خیلی زیاده.
نمیدونم.
خیلی زیاده.
نمیدونم.
دوست دارم مادرمو بفرستم سفر حج برای جهیزی دختره.
دوست دارم برای کارم چند تا چرخ‌خریدی بخرم.
جشن واقعی بزرگ قرعه‌کشی حساب‌های قزل‌حسنی پسنداز بانک سپه. 3333 جایزه 1 میلیارد ریالی، 11111 وام قزل‌حسنی 500 میلیون ریالی و میلیارد‌ها ریال جوایز نقدی دیگر تنها بخشی از جوایز این دوره باشد. در مدار مهربانی، از مردم برای مردم، بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
پیتزای مخصوص خونگی رو بزنیم و خوش بگذرونیم و موادشو بچینیم، بگو یادت نمیره اصل کاری پنیره.
95-95
داره پروتئین بالا نمک پایین، غنی شده با کلسیم پر ویتامین، ببین چه کش میاد، خوشمزه دوستش دارم زیاد.